و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه وقت اندیشه جلب می‌کنیم.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه، فصل روایت رمان نویسان، مهمان شما هستیم. با استاد زرشناس راجع به تاریخ روسیه صحبت کردیم، اتفاقات فرهنگی و اجتماعی که در این کشور در قرون گذشته در جریان بوده و رسیدیم به زمانه و زندگی داستایوفسکی. خب استاد، عرض سلام و ادب، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. توی جلسه قبل دیگه رسیدیم به اون اتفاقات عجیب و غریبی که میانه زندگی داستایوفسکی در سال 1849 و دستگیریش تو اون محفل روشنفکری رخ میده و داستایوفسکی جدیدی که متولد میشه با اون تردیدها و شکهای فلسفی و ایمانی و اون گرایش جدی که به ایمان پیدا میکنه و شناختی که سرشت انسان به دست میاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما، با تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. ببینید، ما رسیدیم به حدود سالهای 1854، یعنی دوره اول به اصطلاح کیفر داستایوفسکی، چون یه دوره 8 ساله بود دیگه که دوره اولش قرار بود با زندان با اعمال شاقه باشه که میگم وصف عجیب غریبی داره و خب
پیشنهاد دارید مخاطبین اون بله خاطرات
خانه مردگان داستایوفسکی ترجمه های متعدد داره، چاپ های متعدد هم داره، یعنی با عنوان خاطرات خانه انباد ترجمه شده، خاطرات خانه مردگان ترجمه شده، با عناوین مختلف و قابل دسترسه، دوستان میتونن برن و خیلی نکته آموزه بسیار. و وقتی هم که منتشر میشه، میگم سال چاپش 1861 و 1862، یعنی زمانی که دیگه این ماجراها تموم شد و داستایوفسکی برگشته به پترزبورگ که حالا محل بحث الان ما نیست. اون واقعا روایت شگفت انگیزه از اون چیزی که داستایوفسکی تجربه میکنه و شاید مصداق این عبارت نیچه باشه که ضربه‌ای که ما را نکشد قوی ترمان میکند. واقعا داستایوفسکی که تونست اونجا رو سپری کنه و از اونجا کم و بیش سالم بیرون بیاد، خب شاید بشه گفت یه داستایوفسکی بسیار قوی تری است، اصلا یه داستایوفسکی متفاوتی است. اما دوره دوم مجازات داستایوفسکی از سال 1854 شروع میشه تا سال 1858. در این دوره چند تا اتفاق میفته که وضع داستایوفسکی رو بسیار بهتر میکنه و تغییرات ایجاد میکنه. اولا سال 1855 نیکولای اول میمیره.
آها. که پرونده کل این جریان دست او بود.
دست او بود. میمیره و خب این آدم بسیار مستبد و خشن و سختگیری هم بود. از 1825 تا 1855 تزار روسیه بود. او میمیره و الکساندر دوم میاد به سر کار. الکساندر دوم همون کسی هست که نظام سرواژ رو سال 1861 لغو
میکنه.
او یه مقدار به هر حال شرایط این زندانیان و این محکومان رو راحت‌تر میکنه. یه مقدار برشون امکانات قائل میشه. خود داستایوفسکی هم در پس از مرگ و درگذشت نیکولای اول یک به اصطلاح شعری میسرایه در مرثیه‌ای در واقع درباره نیکولای اول و تقدیم میکنه به بیوه نیکولا. این مثلا هم کمک میکنه به اینکه شرایط او
تخفیف پیدا
بکنه. و بعد هم اتفاق بعدی این استش که داستایوفسکی در این دوره دوم که به عنوان سرباز ساده در یک پادگان نظامی داره میخواد خدمت رو انجام بده، یعنی حد فاصل سالهای 1854 تا 1858 و اینها، در این دوران یکی از علاقمندان او، کسی که از نظر داستان تو کارهای داستانی او رو دنبال میکرده، بسیار به او علاقه داشت، دادیار اون منطقه میشه. او شخصش به نام ورانگل و او تلاش زیادی میکنه که شرایط داستایوفسکی رو خوب کنه،
بهتر بشه.
یعنی در واقع داستایوفسکی رو به خونه متنفذین محل میبره، برای او سعی میکنه تحصیلات قائل بشه، برای او مجوز میگیره که او در پادگان زندگی نکنه، بیاد اتاق و خانه جداگانه‌ای داشته باشه. یعنی خیلی به داستایوفسکی کمک میکنه به اینکه بتونه شرایط در اون منطقه و در اون فضا براش تعدیل بشه. تقریبا این ارتباط داستایوفسکی و ورانگل تا سالهای بعد هم ادامه پیدا میکنه. یعنی تا سالهای بعد از این ماجرا هم هست. این یک رویداده که یعنی داستایفسکی از اون فضای پادگان خارج میشه. تو مقطع دوم 1854 تا 1858 دیگه یه کلبه‌ای داره، یه خانه‌ای داره، جایی برای خودش هست. رویداد دوم این هستش که وقتی با اینکه تو یه منطقه بسیار دور افتاده ای در سیبری هن، ولی بالاخره از اون زندگی پادگانی خارج میشه، یه حداقل‌هایی داره، از همین زمان شروع میکنه به نوشتن دوباره.
شروع میکنه دوباره
داستان نوشتن و اینها. و بعد یک اتفاق دیگری که در این دوره رخ میده و اتفاق تاثیرگذاری در زندگیش هست این هستش که با یک خانومی به نام ماریا ایسایفنا آشنا میشه. این خانم ماریا ایسایفنا زنی حدوداً 30 ساله است که همسری داره که این همسر یک کارمند دونپایه است و این همسر دائم الخمره، یک آدم بی‌مسئولیت و دائم الخمر عجیب غریبی است. اصلا نه کار میکنه، بعد اصلا از این مثلا من از پیش این به پیش دیگری میره، همش حرفای بی اساس میزنه، اصلا یه آدم عجیب غریبه. یعنی یک زندگی میشه گفت تقریبا زائدی داره، یه جور اینطوری است و عملا زندگی و همه چیز هم رها کرده و روز به روز هم بیشتر داره غرق میشه در این وضع تباهی که گرفتارش است، از این تباهی که گرفتارشه. این داستایفسکی با این خانم ماریا ایسایفنا آشنا میشه و که میگم این آقا همسرش هست و یک فرزندی هم داره به نام پاول. اندک زمانی بیشتر نمیگذره که این آقای خود ایسایفنا، این شوهر ماریا، فوت میکنه و ماریا بیوه میشه و این اولین شاید یعنی در واقع یک رویداد عاشقانه در زندگی داستایفسکی است. نمیشه گفت اولینه، اما یک رویداد عاشقانه در زندگی داستایفسکی. داستایفسکی علاقمند میشه به این خانم ماریا ایسایفنا و البته ماریا به علاقه به داستایفسکی اصلا نداره و همون زمان حتی یه خواستگار دیگه، یک علاقمند دیگه داره که یک معلم فقیری است که بالاخره وضعش از یک سرباز خلاصه محکوم مثل داستایفسکی بهتره و او میخواست سراغ اون بره. منتها خب این ماجرا همزمان میشه با اینکه ورانگل تلاش میکنه، الکساندر دوم هم موافقت میکنه و اجازه میدن که در واقع ارتقای درجه پیدا کنه داستایفسکی و از حالت سرباز ساده خارج میشه، غیر از حالا اون شرایطی هم که براش فراهم کرده بودن که یه خونه جدایی و غیر و اینها. خواهد شاید به این سبب و اینها ماریا ایسایفنا احساس میکنه که این انگار وضعیت بهتری داره، خلاصه با ایشون ازدواج میکنه. این ازدواج سال 1857،
یک سال این... قبل از اتمام محکومیتش.
بله، این زندگی جدید داستایفسکی است که در برای ازدواج اولش هم هست. در واقع ازدواج میکنه و این از این ازدواج خودش صاحب فرزندی نمیشه، ولی ماریا ایسایفنا داره، فرزندی داره به نام پاول و از اینجا به بعد زندگی سه نفری اینها شروع میشه و این پاول کسی هستش که تا سالهای طولانی، حتی زمانی که ماریا ایسایفنا فوت میکنه، همچنان نیازهای مالیش رو از داستایفسکی مطالبه میکنه و بخشی از در واقع چیز میشه، مسئولیت‌های مالی داستایفسکی میشه و با اون میمونه تا سالهای بسیار طولانی، تا زمانی که آنا گریگوریوونا همسر دوم داستایفسکی ازدواج میکنه و او سعی میکنه این فضا رو کنترل کنه. یک رابطه تو هم با سوء استفاده گری و استثمار نسبت به داستایفسکی شروع میشه. حالا من ان شاء الله
بم میدخونم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. یه سرعت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
خاطرات خانه اموات رمانی نوشته فودور داستایفسکی است که اولین بار در سال 1862 منتشر شد. فودور داستایفسکی به خاطر عضویت در گروهی مخفی از آرمانگرایان در سال 1849 بازداشت و به یکی از اردوگاه‌های کار در سیبری تبعید شد. این تبعید که مشکلات روحی و جسمانی زیادی برای داستایفسکی به وجود آورد، مایه الهام او برای خلق رمان خاطرات خانه اموات گردید. داستان این رمان توسط مردی روایت می شود که به خاطر قتل همسرش به 10 سال زندان محکوم شده است. داستایفسکی در این کتاب به شکلی روشن و ملموس شرایط جهنمگونه زندان را به تصویر می کشد. در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: تا آن ساعت صدای فریادها، خنده‌ها و دشنام‌ها به گوش می‌رسید. صدای به هم ساییدن زنجیرها، بوی بد و نامطبوع بخارات و دودهای غلیظ، سرهای تراشیده، صورت‌های داغ شده با آهن سرخ، جا جامعه های جنده و پاره خجالت آور و افتضاح آمیز بود. آری، انسان زندگانی دشوار دارد. من تصور می کنم بهترین تعریفی که می توان از انسان کرد این است که انسان عبارت است از موجودی که به همه چیز عادت می کند.
خب رسیدیم به در واقع اواخر دوره محکومیت داستایوفسکی و دیگه داشت از اون دوران سختی فاصله میگرفت. بعد چی میشه که محکومیتش به پایان میرسه؟
ببینید یک سال دیگه از محکومیتش باقی بوده دیگه تا سال 1858. سال 1858 تزار وقت الکساندر دوم موافقت میکنه که داستایوفسکی اون محل رو ترک بکنه و بتونه بره به یک منطقه شهری. اونجا یه روستایی در یه فاصله مثلا با اون پادگانه بوده دیگه. مدتی به یک محله منطقه دیگری میره و بعد بهش اجازه داده میشه که اصلا وارد پترزبورگ بشه. این یعنی آغاز دوره دوم حیات او. یعنی در واقع اواخر سال 1859 داستایوفسکی و ماری سایفنا و پاول این امکان رو پیدا میکنن که وارد پترزبورگ بشن. دقیقاً یعنی سال 1849 پترزبورگ رو ترک میکنه. بازداشت و زندان و اون همه ماجرا. 1859 او بر میگرده دوباره به پترزبورگ. حالا باید درباره این که وقتی بر میگرده به پترزبورگ و چگونه پیدا میکنه و چه نسبتی با جریانهای ادبی و فکری شهر پترزبورگ اون زمان داره اینها توی فرصت دیگه صحبت کرد. اما قبلش من اجازه میخوام یه چیزی رو درباره زندگی خانوادگی داستایوفسکی بگم. داستایوفسکی با ماری سایفنا اساسا ارتباط مثلا رابطه خوب و خوشایندی نداشتن. یعنی نه ایسایفنا نه ماری ایسایفنا چندان علاقه به او داشت و نه داستایوفسکی دیگه کم کم از این زندگی راضی بود. یعنی در واقع ماری زنی تندخو بود که بعد مسلولم بود و هرچی که جلو میومد زمان پیش میومد این سل او بیشتر و بیشتر میشد و اصلا مهمتر این بود که ماری اساساً علاقه به داستایوفسکی نداشت. یعنی هیچ علاقه به داستایوفسکی نداشت و همون زمانی هم که داشت با داستایوفسکی ازدواج میکرد مثلا به دنبال به هر حال علاقه به شخص دیگری داشت و اینجوری بود زندگیش. یعنی هیچگاه هم در واقع نسبت به داستایوفسکی اون تعهد عاطفی و اینها رو احساس نمیکرد و نداشت و بنابراین بین اینها یک فاصله ای وجود داشت از همون لحظه آغاز زندگیشون که این فاصله پشت سر هم عمیق‌تر و عمیق‌تر میشد و به خصوص به این فاصله باید شدت گرفتن بیماری ماری و بعد شدت گرفتن تندخویی او و ناخشنودی و نارضایتیش هم اضافه کرد و این مجموعه فضای بین اینها رو خیلی طوفانی کرده بود و اساساً بینشون یک فاصله عمیق عاطفی ایجاد کرد و زمانی که اینا میان به شهر پترزبورگ با اینکه مثلا حدود 3 سال از ازدواج اینا میگذره اما عملا روابط عاطفی اینا تا حدود زیادی پایان یافته است. البته فیودور داستایوفسکی او رو همچنان دوست می‌داشت اما این دوست داشتن کم کم داشت شاید میل می‌کرد به سمت نوعی ترحم و نوعی احساس مسئولیت، چون داستایوفسکی اینطوری بود که
اونم با اون رنج هایی که او کشیده بود
بله که کلن احساس مسئولیت میکرد و بله این مقوله رنج رو که فرمودید اساسا در جهان فکری داستایوفسکی رنج جای ویژه‌ای داره. یعنی داستایوفسکی در زمره اون دسته از متفکرانی هستش که برای رنج یک ارزش خاص معرفتی قائله. یعنی اون معتقد هستش که در واقع رنج رو ما نباید اصلا معتقد زندگی بدون رنج معنا نداره و رنج ها همه لزوماً شر و منفی نیستند. ببینید اوتوپیای غرب مدرن اوتوپیای زندگی بدون رنجه و این رو درک نمی‌کنه که اساساً زندگی در عالم ناسوت در این جهان
در
که جهان تزاهمه، عالم تزاهم هست به قول عرفا و حکما، در این جهان اساساً نمیشه ما بدون رنج زندگی کنیم و بعد همه رنج ها هم لزوماً امور منفی نیستند. یعنی رنج ها خیلی وقتا جنبه های خلاقه دارن، جنبه های تکامل آفرین دارن، جنبه های سازنده دارن. یعنی ما باید متوجه بشیم که اولا رنج ها رو تقسیم کنیم. بعضی رنج ها رو میتونیم در زمره مثلا شرور و امور منفی بدونیم، اما رنج هایی هم هست که این رنج ها از لوازم هر نوع کمالیست، از لوازم هر نوع تکاملیست، از لوازم هر نوع ارتقای وجودیست و از اختزاعات اصلا نوع حیات آدمیست، نحوه ظهور آدمی در هستیست. و ما نمیتوانیم جهانی رو طلب کنیم که در اون اساسا هیچ نوع تد... چون اساسا ببینید هر نوع رویدادی رو شما ببینید، حتی آفرینش هنری، آفرینش هنری بالاخره با رنج همراهه. چه شما رمان نویس باشید، چه نقاش باشید، چه شاعر باشید، اما رنج خلاقه است. حتی تولد انسان بالاخره با درد و رنج و چیزی همراه است. اینها از لوازم در واقع این رویداد و از لوازم در واقع ارتقای سطح وجودی آدمی است. وقتی از یک سطحی به مرتبه بالاتری میره، در برای اینکه این پله و این تحول رخ بده، سطحی و حدی از رنج عینیت پیدا میکنه و ما نباید به رنج این گونه نگاه بکنیم که خب ما به دنبال این باشیم که از هر نوع رنجی همه رنج ها بدن همه رنج... یعنی ببینید وجه خلاقه، سازنده، معرفت بخش، بصیرت آفرین، مسئولیت آفرین رنج رو معمولا تفکر مدرن درک نمیکنه. بخش تطهیر بخشش رو نمیفهمه، تزکیه رو درک نمیکنه. این رو که مثلا خب گاهی وقتا ما حتی توی احکام شریعت و اینا هم داریم، ما بعضی چیزها رو میگیم نه، بعضی کارها رو انجام ندی، بعضی کارها هست که شخص دوست داره انجام بده ولی نباید انجام بده. خب این برای چیه؟
بعضی وقتا مثلا
دقیقاً بعضی وقتا مثلا روزه میگیرن. روزه برای چیه؟ وقت بخشی از روزه برای ساختن آدمی است دیگه، برای رشد آدمی است دیگه. و اینا خب رازش در چیه؟ یعنی شما اینجوری که نگاه میکنید، پس نمیشه به هر رنجی به این نحو نگاه کرد. یعنی باید رنج رو در اون طرح کلی‌تر، در اون معنای قایی که وجود داره، در اون طرح، یعنی وقتی که ما نگاه کنیم یک طرح کلی است که این طرح قایتمند، حکیمانه است، با معناست، عادلانه است. حالا توی جزء ممکنه بعضی وقتا وجوهی از رنج و محرومیت هم باشه. اینها رو ما نباید به عنوان شرط تلقی کنیم. اینا تو اون طرح کلان که دیده میشه در واقع در نسبت با اون معنای قایی، عادلانه، حکیمانه، اینا اتفاقا جزی از عناصر سازنده میشن. این فهم رو داستایفسکی از رنج داره، اما تفکر مدرن نداره این رو. تفکر مدرن همه چیز رو در سرخوشی صرف میبینه و توجه نمیکنه. اگر قرار باشه همش ما در سرخوشی باشیم و لذت صرف، اصلا لذت بی‌معنا میشه. چون لذت در فقدانش، هر امر اینطوریه. شما اگر نگاه کنید، اگر همیشه شب باشه، اصلا روزی نباشه، شب بی‌معناست. همینطور روز هم همینطوره. پس شما یک در واقع در یک تقابلی اگر قرار باشه همش فقدان رنج باشه، که اصلا یه امر متوهمانه است. ولی اگر قرار باشه چیزی باشه، خود فقدان رنج و لذت بی‌معنا میشه. این از اون ضعف‌های تفکر مدرنه که اصلا این نکات رو درک نمی‌کنه. اما داستایفسکی رو متوجه است و بهش توجه داره.
خیلی ممنونم استاد. یه سرعت کوتاه بکنیم، برمیگردیم به ادامه گفته.
داستایفسکی، جدال شک و ایمان، قلم ادوارد هالتکار. مسائلی که در برادران کارامازوف مطرح شده است، مسائلی است که رویاروی هر مدافع و توجیهگیر مسیحی است، مسئله رنج و مسئله گناه. داستایفسکی نخستین بار در ابله، در وجود هیپولیت، جوان 16 ساله‌ای که بر اثر بیماری سل در حال مرگ است، به مسئله رنج می‌پردازد. جهان طبیعی در نظر هیپولیت هیولای عظیم و رام نشدنی است که حتی خود مسیح سرانجام میبایست تسلیمش شود. و برای او این توجیه دم دستی که رنج بردن فردی برای سعادت جهانیان در کل ضرورت دارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. او میگوید: باشد، بسیار خوب، من حاضرم این مطلب را به صورتی دیگر بپذیرم. یعنی بگویم بی آنکه یکی دیگری را بخورد، این جهان نمیتوانست قوام بگیرد. حتی حاضرم اذعان کنم که من هیچ از بنیاد و بنیان سر در نمیآورم که در جهان چه خبر است. اما آنچه به یقین میدانم این است: اگر به من این آگاهی داده شده است که بدانم من هستم، دیگر چه ربطی به من دارد که جهان به غلط بنیاد گرفته است و جور دیگری نمیتوانست باشد؟ پس از آن دیگر چه کسی بر چه مبنایی میتواند مرا محکوم کند؟
خب استاد، داشتید از بازگشت داستایفسکی و خانوادهش به پترزبورگ میگفتید و قبل اینکه وارد اون بحث آثار و اندیشه‌هاش بشیم، می‌ذارید شرط خانوادگیش رو توضیح میدادید، از رنجی که اون متحمله و از احساس مسئولیتی که دیگه خیلی با اون زندگی خوشایند همراه نیست.
من اینو، من یه چیزی از بحث رنجمون بگم. یک بخشی از رنج هم بحث رنج وجودی است. ما این رو توی به خصوص متون عرفانیمون می‌بینیم. مثلا اشاراتی در این خصوص در مثنوی جلالدین محمد بلخی هست، در متون. بعد واقعا یعنی باید ما دم در رنج واقعا اینو درک کنیم که ما با انواع و اقسامی از رنج و سطوحی از رنج روبرو و مسئله رنج‌های وجودی هم هست. فهم‌های عرفانی، فهم‌های حکیمانه از هستی، تفکرهایی که معنوی هستند، اینها این چیزها رو درک میکنند، اما تفکر مدرن و تفکرهای سکولار اینها رو نمیفهمند، واقعا درک نمیکنند اینها رو. و اصلا اوتوپیای تمدن غرب مدرن رو شما نگاه کنید، اوتوپیایی که در روشنگری مطرح میشه، در دوران موسوم به روشنگری، دورانی که بخشی از تاریخ غرب است که از حدود سالهای 1688 میلادی با اون جریان کودتای فراماسونری که در انگلستان رخ میده و اینا خودشون اسمشو میذارن انقلاب باشکوه. انقلاب نیست، یه کودتاست. یه کودتای ماسونی است، اما اینا میذارن انقلاب باشکوه. مورخان اینجوری میگن و اینجوری جا انداختن. از اون سال 1688 اون کودتایی که موسوم انقلاب باشکوه است تا حدود سال 1800 که دوران موسوم به روشنگری در عالم غرب مدرنه، یکی از تقسیم بندی‌های تاریخ غرب مدرن است. نگاه میکنیم اصلا رویای دوران روشنگری که در واقع خب میدونید جهانبینی دوران روشنگری نقطه اوج تفکر غرب مدرنه، رویای اینها زندگی مطلقا سرخوشانه، اونم سرخوشی در امور صرفا مادی و واقعا سرخوشی، حتی شادی نیست. یعنی چون بین شادی و سرخوشی تفاوتی است. حتی بعضی متفکران مدرن که گرایش‌های اومانیستی هم دارن این رو میفهمند. یعنی مثلا حالا یعنی میخوام بگم حتی اینقدر امریست که حتی بعضی مدرن ها هم به این نقد دارن، مدرن هایی که خودشون به کلیات روشنگری وفا دارن، مثلا آدمی مثل اریک فروم، با اینکه خودش مدرنه و گرایش‌های مدرن داره، اما او میفهمه که آقا شادی با سرخوشی فرق داره و میدونه که شادی با نحوی اندوه نسبت داره و گونه های از رنج یا اندوه وجودی هست که نه فقط بد نیست، حتی گاه شیرینه و گاه حتی مثلا اندوه شیرینه یا اندوه سازنده است و اینها رو درک میکنه و میدونه که اساسا نمیشه زندگی به صرف یک سرخوشی صرف باشه. فهم دوران روشنگری از چیز لذت در سرخوشی های صرف فیزیولوژیک خلاصه میشه که چون دقیقا میگم چون این امر تا منتها الی خودش بس داده میشه توسط اینها، در واقع خودشو نفی میکنه. میدونید مثل آزادی بی حد و حصره. شما وقتی بگید اصلا این تعبیری که میگیم آزادی بی حد و حصر، این یعنی نفی آزادی. چون آزادی اساسا زمانی میتونه فعلیت پیدا بکنه که حد داشته باشه. همه امور در جهانی که ما جهان متناهیه، هیچ چیزی نمیتونه به صورت نامتناهی به این صورت مطرح بشه. ببینید بشر موجودی متناهی است. تمام صفات او هم لزوما متناهی باشن، نمیتونن نامتناهی باشن. ما نمیتونیم بشری که متناهی است از صفت آزادی براش ذکر کنیم و این رو نامتناهی ترقی کنیم. اصلا شدنی نیست. من عرض کردم مثل همین شب و روزه. مثل این هستش که شما بگید مثلا شب به صورت مطلق، شب به صورت مطلق یعنی حتی انکار شب. نه فقط انکار روز، انکار شب هم هست. ببینید آزادی هم همینه. وقتی آزادی قرار باشه بی حد و حصر و مطلق باشه، یعنی اصلا نباشه. یعنی خودش رو نفی میکنه حتی. یعنی این نیستش که در واقع خود آزادی تمام عیار است. نه، انکار خودشه. این چیزی هستش که ما باید یه مقدار برای درک چه مقدار چیز میخواد، حکمت میخواد و مدرنیته این رو نداره. مدرنیته از یک سرخوشی مداوم حرف میزنه و این رو نمیفهمه که سرخوشی مداوم حتی انکار خود سرخوشی است و سرخوشی مداوم ملالی رو ایجاد میکنه، تازه اگر قابل تحقق یافتن باشد که نیست، ملالی رو ایجاد میکنه که اون ملال نفی خود اون سرخوشی است. و این رو میگم بعضی از متفکران نسبتاً عمیق‌تر مدرن که بابندی‌های مدرن هم دارن میفهمن، مثل خود اریک فروم و بعضی دیگه هستن. مثلا نوع نقدهایی که بعضا مارکوزه مثلا به برخی از روایت‌های آزادی مدرن داره، با اینکه اینا همشون متعلق به عالم مدرن، همشون سکولارن، حالا با زاویه‌های مختلف. مارکوزه حالا یه خورده گاهی وقتا گرایش‌های پست مدرن هم توی آرایش هست، چیز اریک فروم خیلی مدرن‌تره، ولی اینها هم درک می‌کنند که این تلقی رو دوران روشنگری یک امر واهی است، یک تخیل، یک اوتوپیای بی‌پایه است که اصلا عینیت یافتنی نیست. اوتوپیایی که اینا دارن و اون کندورسه مطرح می‌کرد، کندورسه دیگه روایت کاملش رو می‌گفت، اگر تو افکار همشون بود. کندورسه می‌گفت ما در به دنبال بر اساس بر پایه همین ساینس، علم مدرن و همین خرد بشری، خرد منقطع از وحی و بشری که در واقع ظهور تاریخی خرد اومانیستی است. یعنی اون صورتی از خرد غربی است که خرد اومانیستی نامیده میشه، خرد سوبژکتیویستی، خرد منقطع از وحی، خرد خود بنیاد انگاره و خردی هستش که همون چیزی است که بعداً تو قرن 20 مکتب فرانکفورتی ها تحت عنوان خرد ابزاری نفیش
میکنن،
بهش حمله میکنن. اینا این خرد رو مبنا میگیرن، بعد میگن این خرد بنیان ساینس یا علم مدرن میشه، بعد میان میگن خب این بهشت زمینی میسازه، بهشت زمینی. بعد ما ادعاشون چیه؟ ادعاشون اینه، میگن ما فقر رو از بین میبریم، بیماری رو از بین میبریم، جنگ رو از بین میبریم، رفاه فراگیر. بعد کندوسه که از ادعا میکنه مرگ رو از بین میبریم. خب بیپای هست این حرفا. و بعد که ما میبینیم تجربه تاریخیش نشون میده که نه، کجا جنگ رو از بین بردن؟ تمام بزرگترین جنگ‌ها رو دو جنگ بزرگ جهانی و صدها جنگ دیگر رو همین خرد مدرن ایجاد کرد. فقر رو آنچنان دامنشو گسترش داد که اصلا قابل مقایسه با هیچ دوره تاریخی ما قبل خودش نیست. نابرابریش چند برابر شد، اصلا از دوران فئودالیسم هم بدتر شد، از قرون وسطی هم بدتر شد. یعنی نشون داد تمام این حرفا بی‌پایه است. و بیگانگی و از خود بیگانگی که ایجاد کرد، ناشادی که ایجاد کرد، از تو استرابی که آفرید، افسردگی که پدید آورد، نشان داد که تمام این سخنان بی‌پایه بود. یعنی اون اتوپی، اتوپی دوران روشنگری یک اتوپی غیر قابل تحقق بود و یک اتوپی بود که فقط مثل یک سرابی بود و وعده میداد. و ما میبینیم داستایفسکی منتقد این اتوپیست، داستایفسکی کاملا منتقد اینه. و وقتی برمیگرده به روسیه، که حالا انشاءالله در فرصت دیگه بچیز به پترزبورگ، برمیگرده به پترزبورگ، میبینیم که از یک منظر جدیدی شروع میکنه به نقد این مدرنیته. و
سپاسگزارم، تشکر با توضیحاتتون. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفته.
مارکی دو کندورسه متولد 1743 و در گذشته 1794 ریاضیدان مورخ علم، نظریه پرداز سیاسی و مصلح اجتماعی فرانسوی، یکی از جوانترین دانشنامه نویسان و تنها چهره برجسته فعال در انقلاب فرانسه در میان دیگر دانشنامه نویسان بود. او در ریبمون در پیکاردی زاده شد و در مدرسه نواره یسوعیان تحصیل کرد. در سال 1769 به دلیل نوشته‌های نخستینش در ریاضیات به عضویت فرهنگستان علوم فرانسه درآمد و در سال 1776 به سمت دبیر دائمی آن نهاد برگزیده شد و در این سمت به خوبی توانست در ستایش‌های عرفی خود از فرهنگستان‌های گذشته پیشرفت علوم را به عموم مردم نشان دهد. کندورسه دست پرورده ژان لورون دالامبر، کسی که انتخاب شدن کندورسه در فرهنگستان فرانسه در سال 1782 برایش پیروزی شخصی به شمار می رفت، و همچنین دست پرورده بارون دولالن تورگو که کندورسه را به مدیریت امور مالی در دوران وزارت اصلاح طلبانه نافرجامش فراخواند، در مبارزات انقلابی برای آزادی اقتصادی، رواداری دینی، اصلاح قانون و لغو بردهداری فعال بود. پس از ازدواج با صوفی دو گروچی در سال 1786 محفلشان به یکی از درخشانترین و پرنفوذترین سالن‌ها در دوران پیش از انقلاب بدل شد. او به منزله یکی از اعضای شورای شهر پاریس در بحث‌های راهگشای انقلاب فرانسه شرکت جست و زمانی که در 1791 برای مجلس قانونگذاری انتخاب شد، جمهوری‌خواهی دو آتشه بود. او در مقام عضو برجسته مجلس تلاش‌های پیگیرانه‌اش را برای گسترش طرح همگانی آموزش جهت داد که تأثیر بسزایی بر استقرار نظام آموزشی فرانسه گذارد. مخالفت کندورسه با مجازات مرگ در کنگره ملی او را به سمت رأی دادن علیه اعدام لویی 16 کشاند.
خب، استاد، رسیدیم به بخش پایانی امروز. از بازگشت داستایفسکی به پترزبورگ میگفتیم و دوره جدید، فصل جدید آثار داستایفسکی.
ببینید در واقع